الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وقريب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين واللعنه على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى على كتابه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. در نظر داشتم اگر توفیق تسبیحی باشه ادامه مطالب قبل رو ما پی بگیریم. ولی قرار بر این شد فرمودند درباره تاریخ پیغمبر مطلب رو شروع کنیم و شاید بشه در این مدت تاریخ تمام شد، گرچه بعید میدونم. یکی از مسائل بسیار مهم و شاید مهمترین مسئله و حیاتی ترین مطلب در تاریخ نگاری رسوندن تجربیات و مطالب گذشتگان است به نسل آینده. وظیفه‌ای که یک مورخ داره این است که واقعیت را به حقیقت، مطالب را به حقیقت و به واقعیت برای نسل بعد بیان کنه و الا خیانت کرده در نگارش تاریخ. ما دایره معلوماتمون بر اساس اون مطالبی که در همین کتب و در فند غیر از این دسترسی به مطالب ندارن. غیر از افرادی که خودشون در بطن جریان و در بطن واقع بودن و هستن و مصائب رو از نزدیک بررسی می کنند، افرادی که در سایر جهات به سر می برند ولو در زمان حدوث واقعه، و یا اینکه افرادی که بعداً به وجود میان، اینها دستشون از رسیدن به اون واقعه کوتاه. چه کسی باید مطالب رو به اونها برساند و اونها را از جریان مطلع کنه؟ کار مورخ. و دانستن تاریخ پیغمبر اکرم و به طور کلی تاریخ ائمه ضروری ترین از مسائلی است که یک مسلمان باید به او اطلاع داشته باشد. سنت پیغمبر چگونه بود؟ راه و روش پیغمبر چگونه بود؟ در معاشرت پیغمبر چگونه عمل می‌کردند؟ طرز لباس اون حضرت چگونه بود؟ شمایل، سر و صورت و وضع بدن اون حضرت چگونه بود؟ و ائمه چطور بود؟ به طور کلی با به دست آمدن این قضیه یک میزان و معیار کلی برای ترتیب خط مشی انسان در زندگی به وجود میاد. شاید در روزهای آینده به این مسئله بیشتر برسیم. خیانتی که موردخین در نگاشتن تاریخ پیغمبر اکرم کردند، اگر خدا توفیق داد شاید یک روز خیال میکنم به این مسئله برسیم، اگر نه شاید در یک موقع مختصی دیگه. فعلا به طور اجمال و اشاره صحبت در این است که مورخین عموماً از پیروی کردن از هواهای نفسانی و اغراض بر کنار نیستند و بر طبق مقتضا و مصلحت خود و موقعیت خود تاریخ را تحریف می کنند یا از مسائل واقعی که در تاریخ اتفاق افتاده صرف نظر می کنند و این باعث میشه که انسان اونطور که باید و شاید قضیه را نفهمه، فرد را نشناسه، در نتیجه به بیراهه برود. پیغمبر اکرم چون آخرین پیامبران و خط و مشی اون حضرت آخرین خط و مشها و منهاجهای انبیا و اولیا بوده است، بیشتر از این نقطه نظر در معرض این مصیبت و فاجعه واقع شده. در این آیه شریفه خداوند ما را مکلف می کند که اون معیار کلی را به دست بیاریم و از اتکاء به ظاهر دور باشیم. مطلبی رو که من معمولا در طول صحبت هم روی اون مسئله دقت می کنم، نتیجه گیری عملی است در رفتار خودمون، خصوصا که از صحبتها به دست میاد. صرف تکرار یک قضیه، بیان یک مسئله و مطلب منظور نیست، گرچه اقامه ذکر ائمه علیهم السلام و احیاء مجالس اونها خود موضوعیت داره و مفیده، اما منظور از احیاء ذکر و اقامه این مجالس این است که انسان راه و روش خودش را منطبق کنه با مرام و نیات آنها. این و ما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. خداوند در این آیه می فرماید و ما محمد الا رسول، پیغمبر اکرم فقط پیامبری که از طرف خداوند. خیلی عجیبه تعبیرات قرآن، اگر بخوایم روی تک این الفاظ دقت بکنیم از مطالبی که در نظر داریم میمونیم. یعنی در این آیه به جمله میفرماید هیچ شاعبهی در پیغمبر اکرم نیست فقط رساله، هیچ چیزی برای خودش نداره، هیچ موجودیتی برای خودش احساس نمی کنه، هیچ تشخصی، فقط مسئله رساله. قد خلت من قبل رسول، پیغمبرانی قبل از او هم آمان افا این ماد او قتل این غلط دون الا اعقابتون، اگر پیغمبر فوت کنه یا اینکه او رو شهید بکنن، آیا این دلیل میشه که شما برگردید به دوران جاهلیت او دست نمایید؟ در این آیه خداوند میفرماید شما به پیغمبر نباید تکیه کنید. تکیه پیغمبر باعث میشه که با از دنیا رفتن اون متکا هم از بین بره. بیفتید، باید روی پای خودتون بایستید. از مرام و رفتار پیغمبر در طول این 23 سال باید توشه بگیرید، معیار و میزان برای شما به دست بیاد. اگر هم پیغمبر از دنیا رفت، شما رو پای خودتون بتونه بایستید. در صحبت‌های پریروز عرض شد که رسیدن به حقیقت میزان و ملاک برای عمل انسان است و انسان باید با تهذیب نفس و تأمل و دقت در گفتار و کردار و رفتاری که منشعب است از عالم واقع حقیقت رو بیابه و واقعیت رو لمس کنه. اما شخص اون کسی که انسان به او توجه دارد، شخص او ملاک نیست و باید یک میزان و معیار کلی برای انسان پیدا بشه، چون اون شخص از بین میره، از دنیا میره، هر کسی میخواد باشه. و افرادی که در وجهه خود فرد رو میزان قرار میدن و چهره و شخصیت را همیشه در نظر میارن، اینها در صورت و ظاهر گیر افتادن. به عنوان معترضه، یک ولی از اولیاء خدا اگر از دنیا میره، دیگه پروندهش بسته میشه، تمام شد، دیگه انسان نباید به توجه کنه. فکر کردن به او و یاد آوردن او و همیشه به دنبال او گشتن از رسیدن به واقعیت انسان رو باز می‌دارد. مرام او رو باید در نظر بیاریم، نه شخص او. و این خیلی مسئله دقیق و ظریفی است که احتمال داره باز در بعضی از روزهای آینده به این مسئله باز برگردید. خود پیغمبر اکرم طبق نص آیات قرآن از انبیاء سلف و از حضرت ابراهیم تبعیت کرد. تبعیت پیغمبر اکرم نه بر اساس ضعف و نقصان آن حضرت است، نه، بلکه بر اساس این است که عمل انبیاء گذشته بر اساس حق بود و باید از حق تبعیت کرد. بر این اساس نه تنها پیغمبر اکرم در رفتار و کردار و شریعت خود از انبیاء گذشته و از ملت ابراهیم تبعیت کردن، بلکه ممکن است خود پیغمبر اکرم عمل یک طفل 7 ساله را معیار برای عمل خود و امت خود قرار بده. طفل 7 ساله یا 10 ساله میزان نیست، عمل او چه عملی است. همانطور که خداوند در نزول وحی به واسطه ملائکه مقرب خود مسائل واقعی و قضایای حقیقی را به انبیاء گذشته و اولیاء تلقین می کند و القا می کند، ممکن است یک مسئله واقعی و یک مسئله حقیقی با عنایت پروردگار در نفس یک طفل قرار بگیره و دیگران از او تبعیت کنند. منتها شناختن این که این عمل آیا منطبق بر واقع است، اون کار هر کسی نیست. و اگر این مسئله را ما ادراک کنیم و کاملا به دست بیاریم، بسیاری از اشکالات حل میشه و مسائل روشن میشه. میزان این است که ما باید عمل خود را بر اساس قضیه ای قرار بدیم که اون قضیه از متن واقع نشأت گرفته. صحبت در این از هر کسی میخواد تحقق پیدا کرد. همین امسال خدا که موفق کرد ما رو در به زیارت بیت الله، من در سعی بین صفا و مروه که همینطور سعی میکردم حرکت میکردم، متوجه این نکته بودم که حضرت هاجر یک زنی بود. قبل از حضرت هاجر سعی بین صفا و مروه نبود. چرا ما باید به دنبال اون حضرت همینطور بین صفا و مروه رو سعی کنیم؟ چرا پیغمبر باید سعی کنه؟ بعد من در اونجا، البته روایت هم داریم، نه اینکه فقط صرف یک خطور خاطری است به ذهن، حضرت هاجر در اون موقع در یک موقعیتی واقع شده بود که عملش دقیقا از یک حقیقت و از یک واقعیت نشأت میگیره. تصور این نکته که حضرت ابراهیم علیه السلام یک زنی را بردارد با تنها بچه خود، اونم یک همچنین فرزند به نام اسماعیل، از فلسطین بیاره در بیابانی که خودش میگه انی از چند ذریتی به باد غیر زیزر، پرنده پر نمیزنه، نه آب نه سبز و علفیست نه درختیست، اصلا پرنده پر نمیزنه، در داغ‌ترین و سوزنده ترین از نقاط زمین. و تمام اینها بر اساس یک الهاماتی است که همینطور باید به حضرت ابراهیم الهام بشه و خطور کنه و بیاد و بیاد و بیاد تا این که این زن را و این فرزند رو در اینجا قرار بده. در جایی که هیچ گونه امیدی به حیات در اونجا وجود نداره و حضرت هاجر صداش بر نیاد، ابدا اعتراضی به شوهر خود نکنه، بازم گاهی اوقات که اینها رو میخونه اگر اونها این بودن از ما کجا؟ بعد حالا وارد سیاست نشیم که کلاب از معرکه است. حضرت ابراهیم میگه من باید تو رو بردارم ببرم. خب اولا هاجر رو برداشته، به دستور کی؟ به دستور ساره. حسودی کرده، میبینه حالا این بچه دار شده، میگه باید ورده یه جلو چشم من ببری. بسیار. و او زنم میفهمه که آمده و به خاطر این کار کرده دیگه، اینا رو میفهمه، اعتراض نمیکنه. بسیار هر کاری بخواهی بلند میکنه حضرت هاجر رو میاره. حالا میگم که چرا ما باید دنبال حضرت هاجر بریم با این مقدمات ها. اینو میگن تحلیل تاریخی. انسان بدون این قضیه که اتفاق افتاده سرش چیه، باطنش چیه. حضرت هاجر رو بلند میکنه، با بچه میاره در کجا؟ در اون موقعیت. تمام این راه ها رو طی میکنه، میذاردش در یه جا که یک قطره آب پیدا نمیشه. حضرت هاجر موت خود را قطعی و موت فرزند خود را قطعی میبینه، یعنی میبینه شکی درش نیست. اما برای خاطر اینکه این عمل حضرت ابراهیم رو بر اساس دستور خدا میبینه، یک کلام حرف نمیزنه، میگه بذار بذار، میگه دارم. حتی داریم که خطاب میرسد وقتی که فرزند خودت را گذاشتی پشت سر خودت رو دیگه نگاه نکن. اینطوری نه اینکه برگردی نگاه کنی چه به سرشون آمده، یه قدم بری دو قدم برگردی، یه نصف روز بری دوباره بیا، نه دیگه نگاه نکن و بیا. این امتحان است، یکی برای خود حضرت ابراهیم و دوم برای هاجر. مسئله حضرت هاجره. چرا نباید مادر ما ساره باشه، هاجر باشه؟ حساب توش. اون وقت حضرت هاجر با تمام این خصوصیات در یک موقعیتی قرار میگیره که تمام ذهن و فکرش متصل میشه به عالم غیب و ملائکه. موقعیت حضرت هاجر دیدم که موقعیتی میشه برای نجات اسماعیل. نگاه میکنه به جلو، میبینه آبه، میره اونجا میبینه نیست، دوباره بر میگرده، همینطور میره هیمیان، میخواد آب برسونه به یکی، به حضرت اسماعیل. چون حضرت هاجر این عملی را که انجام میده منجر میشه به فوران و جوشش آب زمزم، این به خاطر انفاس کی بوده؟ همین حضرت هاجر بوده دیگه. چون میشه، ما هم به دنبال آب حیات و آب معنوی باید دنبال همین حضرت هاجر بریم بیان، بریم اون طرف برگردیم، بریم بیان. پیغمبر هم باید بره، امتش هم باید بره و بقیه باید بره، فرق نمی کنه. لازم نیستی که پیغمبر باشه، بگذاری بگذاری. محی‌الدین عربی اعلی الله مقامه، ایشون در فتوحات مکیه درباره وحی و اینکه چطور ممکن است انسان از عالم غیب مطالب را بگیرد، مطالبی دارد. ایشون در اونجا می‌فرمایند اگر شخصی به واسطه تزکیه نفس و عبور از عوالم خیال و حجاب‌های نفسانی موفق بشود که خود را به نفس اون شریعت متصل کنه، اون جایی که شریعت از اون جا انشاء میشه و خود را به اونجا برساند، میتواند حقایق را از نفس اون پیغمبر بگیره و گرفتن حقایق از نفس اون پیغمبر یا به واسطه این است که خود اون رسول بر اون تجلی میکنه به صورته، و یا اینکه ملکی از ملائکه که اطلاع بر اون شریعت پیغمبر دارد مطلب را برای او بیان می کند. البته این مطلب یک متممی هم داره، این که ملائکه بیان مسئله را برای انسان بیان کنند یک طرف قضیه است. ممکن است خود انسان بدون این که ملکی به صورت ملکیت خود بیاد و اون مطلب را به انسان القا بکند، انسان در زمین خودش و در باطن خودش اون معنا را ادراک بکنه. این هم خیلی دقیق است و خیلی ظریف است و بسیار نیاز به تأمل دارد که در خیلی از موارد و مواقع شبهه و اشتباهی برای انسان پیدا میشه. اینی که انسان بفهمه این مطلبی که الان در ذهنش آمده و به او القا شده است آیا از جنبه رحمانیت است یا از جنبه شیطانی، این خودش خیلی احتیاج به علو مقام و به رسیدن به اون حق مطلب و حق حقیقت داره. و بعد ایشون می‌فرمایند من خودم چه بسا از این قبیل مطالبی رو در ذهن خودم احساس کردم، مسائل شرعی را به دست آوردم بدون اینکه در کتابی دیده باشم و بعد این مطالب را به بعضی از علماء محدث که از پیغمبر اکرم روایاتی نقل می کنند در کتب از علمای اهل تسنن عرضه داشتم، تمام اونها مطالب من رو تأیید کردند و بر مضمون مطالب من روایاتی را از ائمه ذکر کردند. من جمله ایشون می‌فرمایند در اون بلاد ما کسی تکبیرات بین نماز رو نمیگه، فقط اول نمازی الله اکبر میگن و بعد نماز رو شروع میکنن، دیگه نماز تکبیر قبل از رکوع و بعد از رکوع و بین سجده ها و هنگام بلند شدن از سجده و برخاستن برای رکعت بعدی اینها هیچ تکبیر نمیگن. میگم این مسئله برای من کشف شد که در بین اجزاء نماز هم پیغمبر اکرم تکبیر میگفتن. آمدم پیش همون رفیقی که به کتب احادیث بسیار وارد بود و مطلع بود، خیلی تعجب کرد و گفت بله، اتفاقا درباره همین موضوع چند روایت داریم که مسلم در صحیح خود این روایات رو نقل کرده و بعد اومد روایات رو برای من خوند و خود من هم ایشون میگن بعد از یک مدتی رسیدم به روایات دیگری که از انس بن مالک از پیغمبر اکرم روایت شده بر این که بین اجزاء نماز باید تکبیر گفت. البته مستحب است که انسان تکبیر بگه. و این مطلب برای افرادی است که متصل بشن به عالم غیب و به نفس شریعت اون پیامبر در هر زمانی و میتونن احکام و شرایع را از اونجا بگیرن و اختصاصی به علما و به اهل کتب ندارد، بلکه اینها به طور کلی از این مسئله بیگانه هستند. منتها علمایی که به این مطلب میرسند اونها بر دو قسم هستند، یا عالم بالله و به احکام الله هستند، اینها می توانند اون حقایق را با کلیاتی که در نظر دارند اون حقایق را به نحو مطلوب و به
بیان نمی کنند و انسان متعبدن باید بپذیره، یا این که می بینیم بعضی از مطالب دیگری را نقل می کنند که خیلی نمی تواند علت برای مسئله را شده. در اینجا وظیفه انسان این است که از این مسائل پیروی کند، ولو اون که خودش به رمز این مطلب نرسه، چون نمیتونه بیان کنه. چی بگه؟ بگه به من وحی شده،
جایز نیست بگه.
بگه من در کتاب دیدم، در کدام کتاب دیدم؟ یا برای ما بیان دیدم. در اینجا باید چی کار کرد؟ در اینجا باید چی کار کرد؟ و یا این که ممکن است به یه نحوی بیان کنی که برای ما قابل قبول نباشه، میگیم آقا این مطلبی که شما میگید با این دلیلی که میارید درست نمیگه، و هم که نمیتونه حقیقت مطلب رو بگید. بگه در اینجا به عهده عقل بنده و سرکار واگذار میکنه، اگر پذیرفتیم و عمل کردیم فبها، و الا اگر در دلیلش موندیم تا قیامت هم در دلیلش میمانیم. این اون رمز مطلبی که میخواستم عرض کنم. افرادی که میگویند راه ما راهیست که تا نفهمیم قدم بر نمیداریم، اونها به این مصیبت مبتلا هستند و تا قیامت هم میمونند. یا این که عالم به الله هست نه به احکام الله، مانند اولیایی که اون اولیا با رسیدن به مقام غیب از حقایق مطلع هستند، اما از نقطه نظر ظاهر علمی به کتب ندارند. اینها چی کار کنند؟ وظیفه اینها چیست و وظیفه دیگران چیست؟ اینها از نقطه نظر ثبوتی و تحقق معانی و حقایق در نفوس خودشون جای بحث و اشکال نیست. صحبت مقام اثباته. صحبت در این است که آیا اینها می توانند اون چرا که در ضمیر اونها می گذرد بیان کنند یا نمی توانند. اونها برای خواص و برای افرادی که ارتباط دقیق و مستقیم با اونها دارند این مسائل را بیان می کنند. اگر بخوان یک قدم از این پا فراتر بگذارند، تمام نظام عالم به هم می ریزه، لذا لب فرو می بندند. برای اون کسانی که با اونها ارتباط دارند، کلام اونها را می فهمند، به سر و سویدای اونها اطلاع دارند، تحمل مطالب اونها را می کنند، این نهبه از اولیاء بالله نه به احکام الله مطالب را برای اونها بیان می کنند. اما برای دیگران ابدا و هم می ریزه. یه شخصی که از نقطه نظر اثباتی موقعیتی در اجتماع ندارد، مردم او رو نمیشناسند، به عنوان یک وزنه علمی او رو قبول ندارند، ناشناس مانده است و دائیه بر عدم شناخت در او هست، چطور ممکن است که همچنین مسائل دقیق و ظریفی رو بیاد برای مردم بیان کنه؟ چگونه ممکنه؟ بیان نمی کنه. گر گدا کاهل بود، حالا باید بگیم تقصیر صاحب خانه چیست؟ اگر شما رفتید و به او رسیدید و متصل شدید و بر اسرار او اطلاع پیدا کردید و تحمل مطالب او را داشتید، از اون نفس متصل به غیب حقیقت خود شما را اشراف می کند، و اگر در مقام دلیل برآمدید، مطالب او را با شک و تردید نگریستید و صحبتهای او را با معیار عقل ناقص بلکه خیال قبه واهمه در میزان و در سنجش آوردید، او هم مسائل را برای شما بیان نمی کند. بذار بمونه.
و هر چه در این وادی قدم گذاشت از روی تعبد به مقصد رسید، هر کسی که اتکا بر خود کرد و مطالب را با دید و فهم خود مورد سنجش قرار داد از او مضایقه شد و مضایقه کردند و دلیلش هم به خودش برمیگرده، به خودش برمیگرده، چون نمیتونه بیان کنه. در دستوراتی که منصوص شک میکنن چه برسه به این که بگه ها در کتاب این وجود نداره، دیگه برین کادود را میندازن، کادود را میندازن. یک روز رفته بودیم پیش یکی از آقایان، آمده بود در مشهد برای دیدن یک شخص دیگری ملازمه با او بود، اونم از آقایان و اهل علم بود. صحبت در این بود که آیا تبعیت از فقیه و اجرای ولایت مطلقه فقیه این به چه نحوی است، آیا جایز است به طور کلی یا اینکه حد می‌خورد و اختصاص دارد به بعضی از مواردی دون بعضی. یادم یه وقتی در خدمت حضرت آیت الله مرحوم آقای حائری، عاشق مرتضای حائری، ایشون استاد ما بودن، یه وقتی از قم به تهران می آمدیم، ایشون برای یک کسالتی آمدن در تهران، من هم در معیت ایشون بودم با یه وسیله شخصی. این پیرمرد دیدیم که خب تو ماشین تنهاست و خب کسی دیگه نیست، ما هم که خب تلده و بحثمون گل کرد. حالا این بنده خدا مرض قلب داشت، داشتیم برای کسالت قلبی میبردیمش. دکتر عرض کردم ایشون ها دایره مطابعت از ولایت فقیه در چه سعی، در چه حدودی انسان میتونه از ولایت فقیه مطابعت کنه، از اون بحثای خیلی مشکلی که نه دری داره نه دروازه. یا ایشون فرمودن آقا این حرف ها چیه؟ تا یک حدودی که برای انسان مسلم باشی که این منطبق با شرعه، تا یک حدودی هر باشی. بعد ما یه قدید بیشتر باید صحبت کردیم، خب اگر اشکال در موضوع پیدا شد، اگر اشکال در حکم پیدا شد، در تشابه بین موضوع و اختلاف در مصادیق، خلاصه از این مطالب اگر در یه جایی شک کردیم و فران و حکومت و حاکم و امثال دادیم، نه آقا اصلا ایشون هیچ کدوم اینا رو اصلا قبول نداره، میگه نه آقا محدوده در یک محدوده خاصی. اون آقایی که ما رفتیم به دیدن ایشان، ایشون استدلال می کردن بر این که روایات و ادله ای که در مطابعت از ولایت فقیه هست قطعا ولی فقیه را می گیرد که احکام را از کتاب و از اصول ظاهری به دست آورده باشه، و الا اون ولیی که به مقام ولایت رسیده باشه، چون خودشان هم این حرفا بوده، خودشان هم این حرفا بوده، به قول معروف اهل بحثی بود، اون ولیی که به مقام ولایت رسیده باشه مانند حضرت خضر، که شکی نیست در این که اون میتونه هر کاری انجام بده، جای صحبت نیست. اون ولی که دستش به غیر باز است و از غیر اشراف بر قضایا داره، که جای اثباتی نداره، خب مسلمی میتونه انجام بده، خضر میتونه انجام بده، میتونه اون طفل رو بکشه، میتونه اون کشتی رو از بین ببره، میتونه اون دیوار رو خراب کنه و بسازه، این کارها رو میتونه انجام بده. صحبت در اونجایی که ما شک داشته باشیم آیا این شخص میتواند به طور مطلق هر امر و نهی میکنه مطابعت ازش بشه یا نه، در اونجا میگن چیکار کن، در اونجا میگن مطابعت بکن. و این اختصاص دارد به علمایی که از راه ظاهر به مقام اجتهاد و به ولایت رسیده باشند. این مال اینها باید به طور مطلق و به طور کامل از اینها متابعت کرد، ولو بلغ ما بلغ، به هر جایی میخواد برسه برسه. من اونجا این عرض رو به ایشون کردم، عرض کردم که اینی که شما میفرمایید ولی که به اون مقام برسه میتونه هر کار انجام بده، درست، شکی در این نیست، اما صحبت در این است که امام چطور ممکنه اون ولی را به مردم معرفی کنه. مقام اثبات در اینجا محقق نمیشه. به عبارت دیگر، اون ولیی که غائب است و همسایه بغلیش او رو نمیشناسه، امام صادق بیاد اون رو برای همه مردم روشن کنه، میگه امکان داره؟ اونی که حتی زن و بچهش نمیدونن این به کجا رسیده و به چه مقاماتی رسیده و بصیرت او به چه افقهایی دسترسی و راه پیدا کرده، امکان ندارد امام صادق و پیغمبر بیان بگن که ای مردم بیایید از این ولی مطابقت کنید. این خودش رو عمدن داره میپوشونه، این خودش رو داره در ستار و در پرده قرار میده. مقام اثبات اصلا در اینجا محقق نمیشه. حالا برفت خضر، مجلسی میتونه به خضر دسترسی پیدا کنه؟ خضر کجاست؟ درسته اگر شخصی به مقام ولایت برسه متابعت از او در هر حالی واجب است و هر کاری انجام بده بدون چش را باید عمل کرد، ولی کی میتونه دسترسی پیدا کنه؟ امام صادقی که برای 400 تا شاگرد میفرماید اگر کسی به مقام ولایت برسه، ولایت فقیه، حال العوام ان یقلدوا و امثال ذلک، تقلید را هم تقلید مطلق گرفتن در حالتی که در اینجا مجمل است نه مطلق. این نحو صحبت کردن با 400 تا شاگرد، این مقام مقام اثباتیه، این مقام مقام ظاهره، این مقام مقام باطن نیست. این چه رفتی به اون داره؟ اصلا این کسی نمیاد. حالا برفت امام صادق هم بگم، من این کسی رو قبول کنم، منباب مثال شما فهمیدید که منباب مثال این همسایه شما، این شخصی که در این محله شما هست به مقام ولایت رسیده، از اولیاء الله شده، حکمش دیگه مطاعه. مگه میتونیم برای مردم بیان کنیم بگن برو آقا پیکار این که آهنگره، یه چیزی سرش نمیشه؟ حالا شما میگید که آقا امام صادق فرمودن از اولیاء الله پیدا بکن بعد منو بده دستش. کی میگه این از اولیاء الله؟ کی میگه؟ آقای حداد در کربلا رو چند نفر شناختن؟ تازه چند نفر شناختن از اونایی که میشناختن؟ حالا ما اون شناخت واقعی رو کار نداریم که علی مونده حوزش، فقط اون شناخت همین ظاهری رو میگیم. چند نفر شناختن؟ قصاب روبروش نمیشناخت، اون قصاب روبرو، من میرفتم باهاش صحبت میکردم نمیشناخت این کیه، اون بقال روبرو منزل ایشون نمیشناخت. حتی گاهی اوقات هم یه حرفایی هم میزد بابا نمیدونم سلام. حالا امام صادق بیان میگن ای اهل دنیا بیاد از آقای حداد تبعیت کنید، مگر امکان داریم؟ اونی که عالم است و از هوا گذشته است و سری به کتب دارد و همه به فضل و علم او رو میشناسن، میاد که حرف میزنه بهش تهمت فرو رفتن در هوا و اختلاط حقایق به باطل دارن میدن. وای به حال این که اگر شما بگید آقا این مطلب رو فلان شخص به ولی گفته، دیگه بدید کادو را میندازن، ولی که قبول میکنه. پس قطعاً متابعت از ولایت فقیه مطلق اختصاص دارد به اون فقیهی که جامع بین ظاهر و باطن باشه، این منظور است، و الا محال لازم میاد. امکان نداره ما معرفی بکنه شخصی که ولی اولیاء تحت قبابی لا یعرب هم غیر، اولیاء من کسی نمیشناسه، کسی نمیشناسه. اینهایی که میشناسن کسی قبول نمی کنه حرفشونو، چون با منافع خودشون در تضاده قبول نمی کنن. آقا این حرفی که زده رو هوا نوشته، آقا این کتابی که نوشته به خاطر خودش نوشته، به خاطر اینکه خودشو مطرح بکنه. کی؟ اونایی که عمری میشناسن. و حضرت بیاد دیگه که بوده بند خدا هم بسید که ظاهرن قبول کرد و دیگه چیزی نگفت. و لذا ما میبینیم بسیاری از بزرگان و اولیایی که اینها عالم بالله هستند، بعضی از شاگردان اینها که خود مجتهد مسلم بودند در استنباط احکام شرعی به این شخص مراجعه میکردند. این شخصی که اصلا کتاب نخونده و اون مسئله رو براشون بیان میکرده، همانطوری که در احوالات استاد شیشه‌گر شنیدند که شاگردان ایشون به بعضی از مجتهدین بودن، مجتهد مسلم بودن، وقتی در یک مسئله گیر میکردن میامدن پیش ایشون و ایشون مسئله را بر اونها بیان میکرد. خب که دیگه نمیگفتید نمیتونن اینا مطلب رو بیان کنن. بله یه قضیه به یادم آمد، بد نیست بگیم از این مطالب یاد صحبت بشه. خب خستگی پیدا میشه، خب یه قصه یادم وسطش بگه خوبه شعر بخونیم یا بخونیم مردمانه یه روز این آقای خدا رحمت کنه، مردم آقای مولوی خدایی که رحمت کنه کمار خواستانی نمید، آمده بود منزل ما در همون تهران که بودی منزل هدایت. بعد آقا رو کردن به زفر فرمودن آقا قضا چی مندارید برای شب؟ این که مریض بود چی بود؟ گفت آقا شخصی رفته بود منزل کسی صاحب خانه از اون پرسید قضا چمی خورید؟ پلو درست کنم یا آبگوش؟ گفت مگر یک ظرف دادی یک دیگ دادی؟ تاشو درست کن هر دو خانه. به قضیه گفتم یادم از هر رقا بعد الان دوباره به ذهنم اومد. یکی از علمای بسیار مهم و صاحب نفس مرحوم حاجی الله قربان علی زنجانی بود. ایشون شاگرد شیخ انصاری بود و از شیخ اجازه اجتهاد داشت، اما نه این اجتهادهای بحل شخص کنند که الان تو هر محله 8 تا 10 تا 20 تا از اون اجتهاد ریخته و فراوان اجتهادایی که اونها داشتن. بله اجتهادای مصلحتی آقا میخواد به مجلس راه پیدا کنه واسه اش میگوستن مجتهد. ایشون آمده بود در زنجان و متصدی فتوا شده بود. مقام علمیتی ایشون عجیب بود از نقطه نظر ظاهر و به طوری علماء دیگر را تحت نفوذ خود در آورده بود که در اندک زمانی مرجعیت کل اون زنجان و توابع و اون شهرهای دیگر همه به ایشون اختصاص پیدا کرده. دعب و دیدن آقایان افراد طرف اون طرف اینه که تا ببینن یه شخصی داره میره بالا فوری جلوشو بگیرن و شروع کنن به تحریکات و این طرف و اون طرف و ولی همیشه بوده و هست و خواهد بود. یه
گفت نفست اجدرها کوفه مرده است، از همه بیالاتی افزوده. شروع کردن به تحریفات و این طرف اون طرف ها که ایشون نمیدونم سواد نداره چی نداره و اهلیت مرجعیت داره فلان علمایی هستن و امثال زاده داره. آمدن پیش تهران مرحوم حاج میرزا حسن نجم‌آبادی که مرجعیت مطلقه تهران رو داشت و یکی از شاگرد مبرز شیخ انصاری بود. یکی حاج میرزا حسن نجم‌آبادی بود، یکی هم حاج میرزا حبیب الله رشدی بود، یکی هم حاج میرزا حسن شیرازی، بعضا میگن حاج میرزا حسن آشتیانی هم بوده جز این چهار تا. اما شیخ میگفته من برای این سه تا درسم رو میگم، حاج میرزا حسن نجم‌آبادی، حاج میرزا حبیب الله رشدی و حاج میرزا حسن شیرازی. آمدن پیش این، اون گفت من او امتحانش میکنم بعد جواب بهتون میدم. آمد یه مسائلی رو مطرح کرد که فقط خودش از عهده جواب اون مسائل برمی‌آمد. خب کسانی که وزن علمی دارن و اطلاع و تضلع بر فقه دارن میتونن چه مطالبی رو مطرح کنن از باب اختبار و امتحان شخص ببینن این چند مرده حل وزنه. یه مطالبی رو مطرح کرد و داد دست شخص اون کسی که آمده بود از اونجا و گفت ببر و او رو جوابش بیار. پیش خودش هم خیال میکرد که بله اون شش ماهی طول میکشه تا این بخواد این مطالب را ببینه و بعد به مصادر و کتب خودش مراجعه بکنه یه پنج شش ماهی طول میکشه. حدود 10-12 تا مسئله بود، از اون مشکلترین مسئله پرسی. اون شخص میاد نامه رو میاره و در میزنه، خادم میاد میگه کیست، در رو باز میاد تو، میگه چیز، میگه نامه ای آوردم استفسار میخوام از ایشون، یه 10-12 تا مسئله است سوال کردن از من بیاد. میشینه پیش مرحوم حاج ملا قربان علی زنجانی. ایشون دعوش این بود وقتی که کاغذی میامد مسائلی ازش سوال کرده بودن، این قلم رو میزد تو مرکب، قبل از اینکه نگاه بکنه به مسئله این نگاه میکرد و وقتی که مسئله را میدید دیگه پشت سرش با همون قلم مینوشت، دوباره قلم رو میزد به دوار، بعد نگاه میکرد به مسئله بعدی، یعنی با قلم زدن به دوار نگاه به مسئله میکرد و جوابش رو هم مینوشت. اینقدرش حاضر و زد دعوش این بود، چیز عجیبی بود. این میاد و این کاغذ رو میده به دست ایشون. ایشون طبق دعو خودش قلم رو میزنه به دوار، نگاه میکنه که یه از اونا نیست، یه نگاه میکنه، دوباره قلم رو میزنه میمینه جواب رو میمینه، قلم رو میزنه برای بار دوم به دوات میاد، نگاه به سوال دوم میکنه، میگه بازان این از اونهای میمینه. یه تعمل میکنه 2 ثانیه، قلم رو دوباره میزنه به دوات، جواب رو میمینه. حتی مجلس جواب این 10-12-15 تا این مسئله رو میمینه و میده این شخص میگه بفرمه، اونم پا میشون میمینه. بعد از چند روز حامیزا حسن نجم‌آبادی میگه در خونه رو دارن میزنن، در رو باز میکنه میبینه اون شخص، میگه چرا نرفتی؟ میگه رفتم آمدم. میگه چی؟ سوالات رو بردی؟ استفتا کردی؟ میگه بله همه رو نوشت بفرمایید. ایشون قبل از این که اون نامه و پاسخ را ببینه میگه یا این مرد نابغه است یا دیوانه است، مطلب از اینجاها خارج. این وقت 5-6 ماه در نظر گرفته بوده، یا نابغه است یا دیوانه است. وقت نگاه میکنه تمام درست، وقت اونجا مینویسه و برای اهالی زنجان میفرسته که ایشان از من هم بالاتره، چه برسه به اینکه حالا مرجعیتش محرزه که به جای خود باشه. این یه همچین چیزی دیگه درباره اتصال ایشون و تحذیر نفس ایشون نقل میکنن. این قضیه رو خادم ایشون این مطلب رو نقل میکنه، یعنی یک روز درب صبح درب منزل به صدا در آمد، رفتم در رو باز کردم، دیدم چند نفر از معنونین شهر، از تجار معروف، از اون زهاد و عباد، از اون ریشحنایی ها، از اونهایی که معتمد بازار و ملت هستن دمه دمه. بسیار کاری داریم با آقا، بفرمایید.
آمدن یک سندی را از جیب خودی که از آنها در آورد و در مقابل ایشان گذاشت و گفت به این سند شخصی که از دنیا رفته این اموالش در این مصارف باید خرج بشه و دیگر مالی نداره و افرادی که آمدن و ادعا می کنن اونها طبق این سند محکوم هستند و راه به جایی ندارن. ایشون نگاه به اون سند می کنه و میگه خب شما بر طبق این سند شهادت می دید؟ تمام اونها شهادت می دید که بله ما در زمان حیات ایشون بارها و بارها شدنشون شنیدیم که ایشون اقرار کرده و محتویات این سند اعتراف داد. ایشون هم حکم می کنه و میگه بگه حالا این قضیه تا اینجا بمانه، این نکته حکم کردن بمانه، وقت بعد میرسیم به یه مطلب که سر به این مدنه چی میرم. فردا صبح دوباره میبینن در به خانه بسودا دارن، خادم میره و در رو باز میکنه، میبینه یک زنی آمده و یک طفل شیرخواری در بغلش. یه با آقا کار دارن میاد تو، خادم میگوید من در اتاق بغلی ایستاده بودم و صحبت اینها رو میشنیدم. آقا رو میکنند به این زمان میگویند ای مقدره هم شیره چه فرمایشی دادید خارتون شد. اون شخص میگه آمدم در اینجا به شما اتمام حجت کنم که در روز قیامت دامن پیغمبر را میگیرم و دادخواهی میکنم از دست شما. چون میگه مگه من چیکار کردم؟ خیلی هم همچین یه قدری هم تند بود اخلاقا از این حدت و مگه من چیکار کردم؟ شما قضاوت به جو کردن؟ چه قضاوت کردن؟ دیروز آمدن اون عده پیش شما شهادت دادن و شما بر له اونها خود کردید. این مال مال این بچه هست و در روز قیامت من میام دامن پیغمبر رو میگیرم و از شما شکایت میکنم. من این رو به شما گفت. فقط همین آمدن بگم بگم. ایشان میگه اینا عدول از معاملین بودن، اینها معتمد مردم بودن. خب من حرف خودم رو زدم، خدا حافظ. خب بشین بشین اینجا. رو کرد به اون زن که برو بیرون، از اتاق برو بیرون، از اتاق رفت بیرون. اون میگفت من آمدم و از پشت در نگاه کردم و جریان را میدیدم. اون خواهد یا آمدم دیدم. ایشون بلند شد و دو رکعت نماز، بعد بچه را گذاشت به قبله و خودش نشست. یک دعایی خوند و بعد با همون زبان ترکی میگه اون چرا که حقیقت و واقعیت هست برای من بیان کن. دست کشید به پیشانی این بچه شیرخوار. یک مرتبه بچه به صدا درآمد و گفت بله اینها آمدن شهادت به دروغ دادن. وصیت نامه پدر من در فلان جا در فلان منزل یکی از اینها در صندوق خانه مدفونه و در اونجا مختفی کردن و در اونجا مسئله نوشته شده. رو میکنه به اون زن و میگه ای همشیره بیا و این بچه رو بردار ببر، من تو رو خبر میکنم. مطلعه فردا صبح به اتفاق دو سه نفر از اطرافیان خودش حرکت میکنه و میاد میره در منزل اون شخص. در اون شخص رو باز میکنه، یکی از همین چند نفری که برای شهادت آمده بود تعجب میکنه، وحشت برش میداره. این تو خونه خودش بوده، وحشت برش میداره. ایشون میگن صندوق خانه کجا؟ این دیگه خیلی میگه اجزاد بیداد چی شده؟ یا از این قضیه خبر نداشتی؟ آیا مگر همکارهای من رفتن قضیه را لو دادن؟ اونها هم که قرار بود این کار رو نکنن؟ نه، خودشون در اون قضیه هستن. جا بفرمایید میرم میگه فلان صندوق درشو باز کن. این دیگه میفهمه وضعیت چه قراره، دیگه انکار قائلی نداره و در صندوق
میشه.
هم اینها فقط اینها ممکن است از طریق ظاهر مسئله جون پیش بیارن
و به یک نهدی عمل بکنن، اما قبل از این که اون مطلب منقضی بشه خودشون راه رو برگردونن و به اون واقعه و نتیجه برسن. و این اختصاص به این ها داره. پس بنابراین اگر در یک مسئله ما دیدیم مطلب به یک نحوه دیگری داره حرکت میکنه، این قضیه اونقدر میگرده تا برسه چی داره میگردونه؟ خودش داره میگردونه، همینطوری میگردونه تا یه راه باز میشه و از اون راه اون واقع و حقیقت خودش رو نشون میده. و این اختصاص به کی داره؟ اختصاص به اونهایی که به مقام باطن رسیدن. نه هر امام به سر و ریش درازی میتواند این کار انجام بده، اونها اینطور نیستن. این یک فنه، این یک تخصصه، هر کسی نمیتونه اونهایی که به مقام باطن رسیدن و ولی شدن، اونجا انسان باید سر بسپره و هر چی گفتن عمل کنه، نه هر کسی دیگه. حالا شعر بخونیم، خدا رحمت کنه مرحوم آزمیزا حدید یه چند تا شعر داره بیادم نرفته با چه خوبه، خیلی دارم تو ذهنم. این نفس بدندیش به فرمان شدنی بدنیش به فرمان شدنی بودن این را به پایان شدن تمام هم و غم انسان باید این باشه که وقتی به قضیه را به نخلت میرسه که چون و چرا نزن این علمایی که اینها بالله هستن حسابشون با اونایی که به عهد و عهد الله خیلی فرمان خیلی فرمان خیلی فرقه بین کسی که به حق واقع رسیده و بین کسی که کتابها رو ورق زده از این طرف و اون طرف با تمام اون دینش ها و بصیرت های خود میخواد مطلب رو به دست بیاره. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که یکی از معروف ترین علماء ما، یکی از مشهورترین اعلام ما، یکی از خبیرترین محدثین ما که تمام افتخار علما و فقها بینند که به او افتخار بکنند، مثل مرحوم محدث نوری میاد چی میگه؟ میگه بعد از ائمه علیهم السلام که به مقام عصمت رسیدند، هیچ فردی به عظمت و به علو به مقام سلمان فارسی نمیرسه. سلمان یعنی از حضرت ابوالفضل هم بالاتره، میگه بالاتره، یعنی از علی اکبر هم بالاتره. بعد از ائمه که به مقام عصمت رسیدند، هیچ فرد به عظمت و مقام سلمان بود. سلمان کجا؟ هزار تا مثل سلمان باید بیان با پلک چشمشون، نه با جاروات، با پلک چشمشون خاکهای دوبار عبدالتز رو باید جارو کنه، توتی های چشمشون بکنه. چرا این حرفا میزنید؟ تخصص ندارید، نمیفهمم، فهم نداره همه. یکی مانند این، یکی هم از فقها ها بگذارید، همه همینن ها، خیال نکنید ها، هرکی یکی رو دیگه مطلب رو باز نکنم. یکی هم مثل صاحب جواهر، این مربوط به ما طلبه هاست دیگه، میگم در بحث آرسون رابو دیدی در جواهر بوده، چون آمده میگه اشکال نداره امام در اینجا اشتباه کرده، بالاخره امام به تخصص در ریاضی نداره، خب گاهی اوقات ممکنه مقدار رو عوضی یاد بگه، گرچه اونها به مقام طهارت رسیدند، اما هر وقت خدا بخواد اینها چیزی را میگوید، هر وقت خدا نخواد نمیگه، در این جام چون تخصص نداره اشتباه میکنه، پر عوضی میاد میگه. مسئله این اینم مثل تغییر همون بخواد و این کجا؟ تا اون شخصی که نه کتاب خونده نه سوادی داره و قلبه یظهر کما یظهر الاسرار، دلش میدرخت نه کتاب خونده نه سوادی داره و قلبه یظهر کما یظهر الاسرار، دلش میدرخت مثل خورشید هزاران همچو این افراد باید بیان و از مکتبش استفاده کنن، اگر بفهمن چی داره میگه. حضرت عبدالله که تمام کعبه و
مطاف همه اولیا، اولیا همه اولیا. هر کی کارش دیر میکنه سراغ حضرت ابوالفضل. این معروف ها میگن اون قد که حضرت ابوالفضل خلاص کار را میدازه، امام حسین خلاصه انسیه بوده طولش میده. معروفه که افراد که میرن حرم از اول و اونجا میرن حاجت میرن، نه پیش امام حسین خلاصه زیارت و فلان میکنن، ولی واسه حاجت گرفتن میرن سراغ از اول. عبدالله حضرمی میگه در بازار حرکت میکردن، چشمم افتاد به یه شخص، دیدم لباس های خیلی مندرسی پوشیده، سر و صورتش به هم ریخته، بعد خیلی وحشت ناجو به خود گرفته، خیلی مشمعز کننده صورتی بسیار. داره گدایی میکنه، تکدی میکنه و خیلی بوی ناراحت کننده ای هم مشمعز کننده ای هم وقتم بهش گفتم که تو سر و وضع اینطور اینطوری هستی، اعتنای من نکرد و رفتم. گفتم چی شده اینطوری هستی؟ من ندیدن یه همچین کسی و اگر به من یه قضایی میدی، یه پولی به من میدی، میگم جریان بردنش من بود. گفتم جریان کنه بود. گفت من یکی از فرماندهان لشکر عمر سعد بودم، عمر سعد من را موکل بر شریعه فراغ کرده بود. دستور آمد که شریعه رو ببندم. من به افراد خود دستور دادم که کاملا به واضح و شریعه باشم و از افراد سید شهدا کسی نتونه بیاد آب دارم. گفت تشنگی بر اونها غلبه کرده. یک روز دیدم ابوالفضل آمد با یه عده‌ای چند نفری و آمد همین سپوه و شکار افراد و همه رو در همه و همه رو کنار زد، وارد شریعه شد و مشقا رو پر از آب کرد. من به عمر سعد گزارش دادم افراد ما برای محافظت از شریعه کمه. واقعا شقاوت به کجا میرسه؟ من تعجب میکنم. حالا این شخص همون شخصی بود یعنی از آخر عمر انسان باید این که به خدا پناه ببره، آخر آخر عمر به خیر بشه، آخرش آخر عمر بشه به خیر بشه، خدمه به خیر بشه، همین دیگه. این شخص از افرادی بود در جنگ بدین در لشکر امیرالمومنین خیلی فداکاری می‌کرد. کم کم کار برمی‌گرده، برق برمی‌گرده. در تاریخ دیدم همین شبت ابن ربیعی، همین شبت ابن ربیعی از افرادی بود که ملازم با امیرالمومنین نوسان داشت، از افرادی بود که در کشتن عثمان دخالت کرد، آمد جزء اطرافیان امیرالمومنین شد، بعد درگشت دوباره آمد در جنگ امام حسن با معاویه شرکت کرد، بعد به حضرت خیانت کرد. همینطوری یه آدم عجیب غریبی بود، آخرش هم آمد کربلا. عمر سعد 4000 نفر دیگر را آمد آورد زمینه افراد من کرد. میگفت دوباره دیدم که ابوالفضل آمد با یه عده‌ای
و تمام این افراد زیاد شده بودند، افراد من زیاد شده بودند، شروع کردن اینها رو تیرباران کردن به نحوی که نتونه خودش رو به شریعه برسونه، با اون افراد برگشت به سمت خیمه را. خیلی خوشحال شد که این بار دیگه دست اینها به آب نزد. بعد گفتن عاشورا رفتم کنار خیمه امام حسین ببینم چه خبره. دیدم که صدای گریه از همه بچه ها بلند، همه دارن علی‌آتش میگن. خیلی خوشحال شدم، گفتم که نقشه من خیلی خوب داره انجام میشه. بعد آمدم دیدم سید شهدا داره با حضرت ابوالفضل صحبت میکنه. صحبتشون چیه؟ راجع به آب. داره میگه برادر صدای گریه بچه ها رو نمیشنوید. بعد حضرت میگه الان که نمیتونم برم، الان به هیچ وجه نمیشه، شب نمیتونم برم، جایی رو نمیدونم. بعد حضرت شروع میکنه به گریه کردن. سگیر شوهر حضرت ابوالفضل یک امید میده به سگیر شوهر، میگه تا فردا صبر کن، فردا میرم و برای اینها آب میارم. حضرت خوشحال میشه. اصلا تمام قضیه کربلا روش حضرت ابوالفضل بود. این شخص نقل میگه زور گذشته بود، دیدم که ابوالفضل داره یک تنه و تنها میاد به سمت شریعه. من شکا آب و بدوش گرفته، من شکا آب و بدوش گرفته و داره میاد. به افرادم گفتم نگه، گفتم نگذاشتن. حضرت شروع کرده جنگ کردن، آمد کنار زد تمام اون 8000 نفر رو به هم پیچید وارد شهر شد. مشک و پر کرد و آمد بیرون. وقتی که آمد رو کردن به اطرافیان، گفتم خودش رو اگر نزدید نزدید، مشک آب رو بزنید، مشک آب رو شروع کردن به تیر اندازی. خودش تعریف میکنه این شخص یه کار به جایی رسید که صدای ابوالفضل بلند شد، که اون وقتی که با عمو زدن به سر حضرت. صدا زد و حضرت آمد بالای سر برادر، اول جمله این که فرمود، فرمود والله این که سر زهری و فلات حیلتی. Yeah, no.
نمیتونم دور تو ببینم، دور تو تحمل کنم. ثم بکا بکان شدیدا حتی وشی علی، اونقدر بالای سر برادر گریه کرد، اونقدر ناله کرد تا اینکه حضرت بیهوش شد. اشعاری داره حضرت، نوح سرایی میکنه برای برادر. حضرت میفرماید احق الناس ان یبکا علیه فتن ابک الحسین بکر بلا. نقل می کنن مادرش ام البنین در مدینه گریه می کرد، اشعار می خون، نوع سرایی می کرد به طوری که دوست دشمن را به گریه در می آورد. می گفت آن به تو نبود که به کسی بتونه عمود به سرش بزنه. عباس من اون کسی نبود که کسی بتونه او رو از روی عرض بزنی بیندازه. لابد اول آمدن دستهاشو قد کردن، اونگاه بر سرش عمود زدن.
و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایام غلب ینغلبون انا لله و انا الیه راجعون. بسمك اللهم و ندعوك و نفسك و نرجوك بحق محمد و اهل بيته الاطهار. يا الله يا الله پروردگارا ما را بیامرز، تا ما را نیامرزیدی از دنیا مبر. قلم اول جمعی جرائم اعمال ما بکش، ما را در پیروی از صراط مستقیم و منهاج اولیاء خودت ثابت قدم بدار، در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشون بی نصیب مفرما. اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن، مخالفین ذلیل و خوار بگردان. رهبر انقلاب بر سعیداتش در حفظ مبانی اسلام بیفزا. در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما را از منتظرین واقعی اون حضرت قرار بده.
مرضای مسلمین شفا عنایت کن، مریض منظور شفا عنایت کن، موتای مؤمنین و شیعان امیر المؤمنین برخش و بیامرز به نبی العالم عجل کرد.